سلام، ساعت 9 صبح به وقت کابل است. صدای مراد رادیو آزادی میشنوید. در آغاز چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. طالبان تایید کردند که 125 آمبولانس را از ازبکستان دریافت کردند. مولوی نورالحق انور رئیس اداره امور حکومت طالبان دیروز به رسانه ها گفت که این آمبولانس ها به وزارت صحت عامه تسلیم داده شده. به گفته طالبان آنها آمبولانس ها را به ارزش نزدیک به 6.5 میلیون دلار خریداری کردند. در جریان جنگ 20 ساله افغانستان بسیاری از آمبولانس ها در انفجارها تخریب شدند. در 27 جنوری 2018 انفجار در چوک صدارت در نتیجه بمبگذاری در یک آمبولانس رخ داد که در نتیجه آن بیش از 100 تن کشته شده بودند. دو تن در ولایت زابل انگام جان باختند که سگ‌های دیوانه آنها را ترساندند. مقام‌های طالبان دیروز تایید کردند که به تازگی حدود 20 تن با گروهی از سگ‌های دیوانه در زابل روبرو شدند که یکیشان در ولسوالی میزان و دیگرش در ولسوالی کاکران جان باختند. طالبان وضاحت ندادند که این افراد چه زمانی درگذشتند، اما ریاست صحت عامه زابل و شاروالین ولایت میگویند که برخی گروه‌ها کارشان را آغاز کردند تا سگ‌های دیوانه را از بین ببرند. قرار است تیم ملی کرکت افغانستان و سریلانکا فردا بازی یک روزه را برگزار کنند. سریلانکا در جریان بازی‌های سوپر لیگ 3 بازی 50 آوره را با افغانستان انجام خواهد داد. این بازی‌ها به هدف رایابی مستقیم به جام جهانی کرکت 2023 برگزار می‌شود. بازی‌های سوپر لیگ از یک سال به این سو آغاز شده. ایالات متحده آمریکا کمک‌های تازه نظامی با اوکراین را اعلام کرده. وزارت خارجه آمریکا دیروز در یک اعلامیه گفت که سلاح، مهمات و سیستم دفاع هوایی به ارزش 400 میلیون دلار را با اوکراین می‌سپارد تا از خودش دفاع کند. از انگامی که جو بایدن رئیس جمهور آمریکا شده، واشنگتن تا کنون حدود 20 میلیارد دلار کمک‌های نظامی را به اوکراین فراهم کرده. صفحه اینترنتی پارلمان اروپا دیروز هدف حمله سایبری قرار گرفت. مسئولیت این حمله را هکران طرفدار روسیه پذیرفتند. نماینده های پارلمان اروپا پس از این حمله سایبری تصمیم نامه را نشر کردند که در آن مسکو دولت آمی تروریسم دانسته شده. روسیه در گذشته هم از سوی غرب به انجام عملات سایبری متهم شده است. و در ادامه بازی های جام جهانی فوتبال در قطر امروز هم 4 بازی برگزار می شود. بازی نخست میان سوئیس و کامرون ساعت 2:30 پس از چاشت به وقت افغانستان آغاز می شود. بازی دوم ساعت 5:30 عصر میان یوروگوای و کوریای جنوبی خواهد بود. تیم پرتغال هم در بازی بعدی ساعت 8:30 شب به مساف گانا می رود و بازی اخیر شب میان برازیل و سربیا ساعت 9:30 شب برگزار خواهد شد. بازی های نخست گروپی امشب پایان می یابد و بازی های دوم تیم ها در جام جهانی فوتبال از فردا آغاز خواهد شد. آنچه را در ادامه از رادیو آزادی میشنوید. طالبان در جریان یک هفته برای دومین بار حدود شرعی را بر مردم تطبیق کردند. دیروز شمار از زنان و مردان در ملایهام شلاق زده شدند. یک تن از حقوقدانان افغان در این مورد میگوید
شلاق کاری، در زدن در محلات عام فاصله مردم با حاکمان فعلی وسیع تر میسازد.
در ادامه میشنوید که دخت لباس‌های بلوچی منبع عایداتی خوب به زنان بی سرپرست در نیمروز شده. یکی از این زنان
کار دیگه کارم نیت شهر نیمروز بیکاری بدبختیه، مجبوری که امی خیلیتی ها دست زیر بودوز.
از بازی های امروز جام جهانی فوتبال در قطر هم جزئیات خواهیم داد. پیام های شما رو در جریان این برنامه نشر میکنیم.
هم یک مواد که میاید به غریبا و بشارا نمیتا، کل به زمیندارا و معترضارا میتا.
به یه ریسته مزدوری گیرم نمه کجا برم پیش کی گریه کنم.
زن و زندگی و حقوق اساسی و بشری دو برنامه هفتواره که در نیمه دوم این ساعت نشر میشوند. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی. باز هم سلام به شما. کمین اکنون به رادیو آزادی پیوستن صبحتان بخیر. فرشته نگاه هستم و شما را به برنامه رادیو آزادی خوش آمدید میگویم. میرحمت صافی در بخش تکنیک با ما همکاری میکنه. اما طور که پیشتر هم گفتم، طالبان در جریان یک هفته برای دومین بار حدود شرعی را به صورت علنی بر مردم تطبیق کردند. شمار از زنان و مردان در شهر پل علم مرکز ولایت لوگر دیروز از سوی طالبان شلاق زده شدند. پیش از این دیدبان جهانی حقوق بشر از اجرای چنین احکام توسط طالبان هشدار داده بود. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر.
طالبان در میدان فوتبال پل علم مرکز ولایت لوگر 3 زن و 9 مرد را در برابر چشمان صدها تن شلاق زدند. خبرگزاری اسوشیتد پرس به نقل از یک مقام در لوگر که خواسته نامش گرفته نشود گزارش می‌دهد که او جزئیات این صحنه را شریک کرده. او گفته که متهمان از 21 تا 39 ساله بودند. طالبان مانع عکسگیری و ثبت ویدیو از این صحنه شدند، اما در برخی رسانه ها عکس های منتشر شد که در آن صدها تن در میدان ورزشی نشستند و در اطراف میدان موترهای طالبان دیده می شوند. ملا هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان هفته گذشته به قاضی ها دستور داد تا مجرمان را قصاص و حدود شرعی را بر آنها تطبیق کنند. پس از این دستور پاتریشا گاسمن معاون بخش آسیا در دیدبان جهانی حقوق بشر گفت که اگر طالبان چنین احکام را تطبیق کنند با انتقادهای شدید روبرو خواهند شد.
اگر طالبان اقدام های مملو از بربریت و ظالمانه را از سر گیرند، سزاوار نکوهش بین المللی خواهند بود.
پیش از تطبیق حدود شرعی در ولایت لوگر، مقام های طالبان تایید کرده بودند که 19 تن را در شهر طالقان مرکز ولایت تخار شلاق زدند. برخی گزارش های تایید نشده از بامیان، هرات و کندهار هم نشر شده که بر شمار از باشنده های این ولایت حدود شرعی تطبیق شده. اعدام علنی، سنگسار، قطع دست دزدان و شلاق زدن در حدود شرعی شاملند. تا اکنون گزارش در مورد قصاص یا قطع دست و پا سوی طالبان نشر نشده است. میر عبدالواحد سادات رئیس انجمن حقوقدانان افغان در اروپا به این باور است که چنین اقدام از جانب طالبان فاصله آنها را با مردم بیشتر می سازد.
تطبیق چنین موارد و تعرض بر کرامت انسانی مردم، توهین و عتک حرمت مردم به حساب شلاق‌کاری، به حساب دره زدن در محلات عام، معلوم دار است که ای باعث قهر و غضب مردم میشه و فاصله مردم با حاکمان فعلی وسیع‌تر میسازه.
طالبان در دور اول حاکمیتشان میان سالهای 1996 تا 2001 حدود شرعی را در افغانستان به اجرا گذاشتند که با نکوهش های گسترده بین المللی روبرو شده بود. پیش از حاکمیت دوباره بر افغانستان طالبان گفته بودند که تغییر کردند و مانند گذشته عمل نمی کنند. اما به اساس گزارش ها طالبان در زمینه آزادی ها و حقوق افراد تحریم های را وضع کردند.
پس از گذشت 15 ماه از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، زلمه خلیلزاد نماینده ویژه پیشین ایالات متحده برای صلح افغانستان میگوید که طالبان اشتباهات جدی را انجام میدهند. آقای خلیلزاد در 29 فوریه 2020 توافقنامه را با طالبان در شهر دوحه امضا کرده بود. یک فرهمدی جزئیات میدهد.
زلمه خلیلزاد نماینده ویژه پیشین ایالات متحده برای صلح افغانستان میگوید که طالبان اشتباهات جدی چند دهه پیش را تکرار میکنند که به گفتش پیامدهای ناگوار داشته است. آقای خلیلزاد در گفتگو با شبکه تلویزیونی TRT ترکیه در این مورد چنین گفته است:
به نظرم طالبان اشتباهات جدی میکنند. به نظر می رسد که آن اشتباهاتی که در 40 سال گذشته در افغانستان دیده ایم بدبختانه تکرار می شوند. سرانجام هیچ کسی دیگر این مشکلات را به جز از خود آنها نمی تواند حل کند. یعنی باید به توافق جامعی بر سر فرمول هرچه که باشد دست یابند.
با گذشت 15 ماه از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، بیشتر انتقاد جامعه جهانی از طالبان بر سر محرومیت دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم در افغانستان و ایجاد نشدن حکومت همشمول در این کشور متمرکز است. هرچند حکومت طالبان این حکومت را همشمول دانسته. هنوز هیچ کشور حکومت سرپرست طالبان را به رسمیت نشناخته است. آقای خلیلزاد در 29 ماه فوریه سال 2020 موافقتنامه‌ای را با طالبان در شهر دوحه امضا کرده بود. بر اساس این موافقتنامه در بدل تضمین‌های مبارزه علیه تروریسم از سوی طالبان و توافق آنها برای مذاکرات با حکومت برخوردار از حمایت غرب را برای خروج کامل نیروهای آمریکایی از افغانستان باز شد. آقای خلیلزاد گفت که بسیاری از طرف‌ها می‌خواهند که پروسه بین افغان‌ها که بین نظام جمهوری پیشین و طالبان برای دست یافتن و توافق سیاسی آغاز شده بود باید از سر گرفته شود.
توافقنامه دوحه را که با طالبان امضا کردم بهترین چارچوب است، زیرا حکومت پیشین هم از بخش‌های بنیادی آن حمایت کرده بود و حالا بسیاری از مخالفان می‌گویند که ما باید دوباره به توافق مراجعه کنیم که در پهلوی خروج و مبارزه علیه تروریسم موضوع مهم سومی در ایجاد یک حکومت جدید در افغانستان بر اساس مذاکرات بین افغان‌ها بود. بنابراین آنها باید پروسه گفتگو با یکدیگر را آغاز و بر سر حکومت توافق کنند که از حمایت گسترده مردم برخوردار باشد.
آقای خلیلزاد در حال بر اثرگیری پروسه بین افغان‌ها تاکید می‌کند که برخی از او انتقاد می‌کنند که در مذاکراتش با طالبان در دوحه نظام جمهوری پیشین افغانستان را به حاشیه راند و با امضای توافق با طالبان به آنها مشروعیت بخشید. تام وست جانشین آقای خلیلزاد اخیراً پس از ملاقات با گروهی از افغان‌ها در ترکیه بر دیالوگ ملی بین افغان‌ها تاکید کرده است. قطع رابطه طالبان با گروه‌های تروریستی از جمله القاعده و این که طالبان اجازه ندهند که از خاک افغانستان علیه آمریکا و متحدانش استفاده شود از مواد توافق دوحه است. آقای خلیلزاد پیش از این در گفتگو با رادیوی عامه ملی آمریکا NPR در مورد تعهد طالبان ابراز شک کرده است. او پس از اعلام جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده در مورد کشته شدن ایمن الزواهری رهبر شبکه القاعده در کابل در 31 ماه جولای در صحبت با NPR شبکه حقانی را به پناه دادن به زواهری متهم کرد و گفت که شماری از عناصر طالبان از توافق دوحه تخطی می کنند. حکومت طالبان هنوز به گونه رسمی کشته شدن زواهری در قلب کابل را تایید نکرده است. آقای خلیلزاد گفته که هیچگاه بر طالبان باور نداشت و افزوده که رهبران طالبان مسئولند که تمامی موارد توافق نامه دوحه را رعایت کنند.
اگر مکتب باز می بود من امسال می تونستم شهادت نامه بگیرم.
من با عنوان یک خبرنگار زن مجبور شدم خانه خدا ترک و یک زندگی مشقت باری را آغاز بکنم.
25 نوامبر روز جهانی محو خشونت علیه زنان است. ما با برخی زنان افغان گفتگو کرده ایم.
زنای افغانستان به طور سیستماتیک از صحنه حذف میشن، ای برم دردآور است.
بیشتر روز جمعه 25 نوامبر. تا لحظات دیگر از دخت لباس‌های بلوچی که اکنون منبع عایداتی خوب به زنان بی سرپرست در نیمروز شده جزئیات می‌تیم. حالا می‌شنوید که یک اداره ماین‌روبی گفته که برخی از کودکان در افغانستان به خاطر فروش آهن به ماین‌ها و مواد منفجر ناشده نزدیک می‌شوند. ماین‌ها و مواد منفجر ناشده یکی از تهدیدهای بزرگ را برای افغان‌ها به ویژه کودکان به میان آورده. در این گزارش که جاوید نعیمی پیشکش میکنه به قصه کودک پرداخته شده که از مواد منفجر ناشده آسیب دیده.
احسان الله پسر 11 ساله است که دستش را در انفجار یک سرگلوله از دست داده. او به خبرگزاری فرانس پرس گفته که در جریان بازی با همسالانش در ولایت میدان وردک انفجار را شاهد بوده.
ما کرکت بازی میکردیم. توپ در محل رفت که در آنجا یک سرگلوله بود. هنگامی که آن را پرتاب کردم منفجر شد.
گلخان کاکای احسان الله میگوید که بیشترین تهدید ماین و مواد منفجر ناشده متوجه کودکان است.
خیلی برای کودکان خطرناک است. هنگامی که ما خانه نباشیم، آنها به هر سو می روند، به مدرسه و سایر محلات. برخی از آنها برای کار هم بیرون می روند. این مواد منفجر ناشده برایشان خیلی خطرناک است.
اداره های سازمان ملل متحد از کشته و زخمی شدن کودکان در نتیجه انفجار ماین ها و مواد منفجره شدیداً نگران هستند. در گزارش صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونسف در ماه اپریل امسال گفته شد که تنها پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان در جریان 7 ماه بیش از 300 کودک در نتیجه انفجار ماین و مواد منفجر ناشده کشته و یا زخمی شدند. اما یونسف ابراز نگرانی کرده بود که آمار اصلی شاید به مراتب بیشتر باشد. حبیب الرحمن یکی از کارمندان مؤسسه ماینروبی هلوتراست میگوید که اگر مواد منفجره در افغانستان پاکسازی نشوند، قربانیان بیشتر خواهند گرفت.
مردم ترس دارند، زیرا ماین و مواد مختلف منفجره جاسازی شدند. ماین های از گذشته باقی مانده و مواد منفجر ناشده هم وجود دارد که از سوی طالبان جابجا شدند. مردم زیاد زخمی شدند و اگر محلات پاکسازی نشوند، خطر وجود خواهد داشت.
پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در تابستان پارسال، گزارش ها از افزایش میزان بیکاری و ناداری در این کشور حکایت می کنند. این وضع برخی از کودکان را نیز به سمت کارهای شاقه کشانده. فرید همایون مدیر برنامه هلو افغانستان میگوید که برخی از کودکان برای فروش آهن پاره ها را جمع‌آوری می کنند. او با نگرانی به خبرگزاری فرانس پرس گفته که در برخی موارد رویدادهای ناگوار و انفجارها رخ می دهد.
یک دایره میان مواد منفجره گذشته و کودکان وجود دارد. ما به آنها جمع آوری کننده آهن پاره ها می گوییم. این کودکان به جمع آوری آهن ادامه می دهند و متاسفانه رویدادهای اتفاق می افتد.
سازمان ملل متحد از تمامی جوانب در افغانستان خواسته تا مسئولیت هایشان را ادا کنند و با پاکسازی ماین ها و مواد منفجر ناشده از زندگی کودکان مطمئن شوند. صندوق کودکان سازمان ملل متحد همچنان می خواهد تا زمینه آموزش برای کودکان در افغانستان فراهم شود و هر گونه اطلاعات در مورد خطرهای ناشی از ماین و مواد منفجر ناشده در دسترس آنها قرار گیرد.
در ادامه رقابت‌های جام جهانی امروز 4 بازی در وقت‌های مختلف برگزار میشه. از تیم‌های قدرتمند جهان بازی‌های پرتغال و برزیل با حریفانشان گانا و سربیا خواهد بود. باز هم جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر.
از مستطیل‌های سبز قطر خبرهای داغ و قصه های جالب از جریان و از حاشیه های جام جهانی فوتبال 2022.
جام جهانی فوتبال در قطر با هیجان هایش ادامه دارد. امروز هم در این رقابت ها 4 بازی برگزار می شود. بازی ها در ساعت های 2:30 پس از چاشت، 5:30 عصر، 8:30 شب و 11:30 شب به وقت افغانستان برگزار خواهد شد. بازی نخست میان سوئیس و کامرون است. در بازی دوم یوروگوئه و کره جنوبی به میدان خواهند رفت. تیم پرتغال هم در بازی بعدی به مساف گانا می رود و بازی اخیر شب میان برزیل و سربیا برگزار خواهد شد. بازی های امروز پایان مرحله نخست خواهد بود و از فردا بازی های دوم تیم ها آغاز خواهد شد. 32 تیم در 8 گروه در جام جهانی امسال اشتراک کردند و هر تیم 3 بازی خواهد داشت. در بازی های دیروز جرمنی که تا اکنون 4 مرتبه در جام های جهانی قهرمان شده، 2-1 از ژاپن شکست خورد. اسپانیا هم در بازی پرگل دیشب کاستاریکا را شکست داد. یکشنبه تیم های اسپانیا و جرمنی با هم به میدان خواهند رفت و اگر جرمنی شکست بخورد، چانس برای پیشرفت نخواهد داشت. برای بسیاری از علاقمندان فوتبال شکست جرمنی و 1 روز پیشتر از آن باخت 2-1 ارجنتین در برابر عربستان سعودی غیر منتظره خوانده شده. قرار است که 16 تیم از 2 گروه به مرحله ناکاوتی راه یابند و 16 تیم دیگر هم دوباره راه خانه هایشان را پیش گیرند. جام جهانی تا 18 دسامبر در قطر ادامه خواهد داشت.
یکی علاقه‌مندان فوتبال در افغانستان جام جهانی فوتبال امسال را چگونه مشاهده می‌کنند و در این باره چی نظر دارند تا لحظات دیگر به شما خواهیم گفت. روایت‌ها، گفتگوها و پیام‌های شما. اما اکنون میشنوید که دخت لباس های بلوچی آل به منبع درآمد خوب برای زنان بی سرپرست در ولایت جنوب غربی نیمروز مبدل شده. اکثر زنان در مرکز و ولسوالی های نیمروز که ناناوران خانه ایشان هستند در چند دهه جنگ فامیلای خودان از دست دادن به دخت لباس های بلوچی رو آوردن. اما این زنان از نبود بازار شکایت میکنن، بیشتر در این گزارش.
فاطمه 30 ساله در یک از رستاهای شهر زرنج مرکز نیمروز همراه با 4 دخترش مشغول دختن لباس‌های سنتی بلوچی برای زنان است. اما هم میگوید که به مشکل میتواند ما را به آخر برساند.
ما خیلی 4 دختر فهمید خیلی کفتان ها بلوچی دوزه میدوزه که تا زندگی خود ما پیش ببره و هم فینال میدوزه از خرج و نفقه ما نون خشک و به تصفیه ما پول و برق ما بیشتر نمیشه. حتی گاهی وقت راست که میمونو که میرو غرزه میده ساز برادر آخه از اینا بچند مدت تام باز پست امینار بدون.
فاطمه میگوید که شوهرش عضو نیروهای امنیتی جمهوری مخلوی افغانستان بود که 4 سال پیش در جنگ های آن زمان با طالبان در ولسوالی جوین فرا کشته شد. او برادر آزادی میگوید که قیمت لباس های سنتی بلوچی تا 4000 افغانی است. اما پس از سقوط نظام جمهوریت و بازگشت طالبان به قدرت در بیش از 1 سال گذشته میزان فقر و بیکاری افزایش یافته و بر سطح خرید و فروش هم تأثیر گذاشته. فاطمه میگوید که پیدا کردن پول از راه دختر لباس‌های سنتی آسان نیست.
زن برادر میاره اینا را از اونجا از دیکاندار اینجا بین همین زنان غریه ما تقسیم میره تا که دخت دوزه کامل شده که دخت بعد میشیره هتومینه بعد رایم نمی بردست دیکاندار میده تا بعد پول مار تحلیل. پول خیلی زیاد کمه و این زحمت ها کسی میره پولی هیچی نیه، پول خیلی زیاد کمه. دیگه به خاطر همی که ما مجبوره چیزی نداره، مجبوره که کار دیگه کارم نیت شهر نیمروز بیکاری بدبختیه، مجبوره که همی خیلی ها دست زیر بدوزه.
لباس های بلوچی با تکه های مختلف ششتاره و نخ های مختلف رنگ پشم زری دخته می شود. فاطمه با دخترانش 1 ماه تمام کار می کند تا 1 دست لباس سنتی بلوچی آماده کند. اما با 3-4 هزار افغانی که ماهانه به دست می آورد نمی تواند که به همه نیازهای 4 دختر و 1 پسرش رسیدگی کند.
با چیزی که لادا می خواهد ما نمی تونه برنا تایی کنه، فقط همی مون خوشگینا و پول او برق و خرمیر میتونه تهیه کنه. خیمه پول خیلی بازم مونده چون مصرف افغانستان خیلی زیاده. وقتی که 5 ایلات بر 1 زن بمونه و هم زن بی سرپرسته و افغانستان خیلی سخته، بازم نمیتونه که به هر سختی بدبختی هستم شخور خیلی خصوم بود.
نوری 13 ساله و لیمه 11 ساله دو دختر فاطمه میگویند که یکی از آرزوهای بزرگشان رفتن به مکتب است، اما به دلیل مشکلات اقتصادی نمیتوانند درس بخوانند.
زی گفتانا بلی چی میدوز خیلی مادر خونمک میلی روزی در این دختش خرج خون خوب بلی 4 سال پیر میکشته شده. از وقت پدر میکشته شده ما خیلی تیمی امرو با مادر خواه از مکتب معلومه مجبور خیلی مادر خواه نون نفقی خود پیدا کنه. از زی گفتانا بلی چی ما به خاطر خیلی
ها نمیتونیم
مکتب
نمیده،
از مکتب محروم است.
عاقله هنوری 42 ساله یک از زنان متشبث و تجارت پیشه در شهر زرنج است. خانم هنوری 1 شرکت تولیدی هم دارد. او گفت که 10 زن بی سرپرست در مرکز ولسوالی های نیمروز مصروف دخت زیگوب دانند.
42 خانم امرای ما کار میکنن و مواد خام ما آماده میکنیم به خانم ها میدیم و اونا بر ما مود و دیزاین و کل چیز خود ما برزنا میدم. باز با اون رقمی که ما میخوایم و یا با چیزی که مروج است یا با اون چیزی که کیفیتش بهتر است در ما جور میکنن و ما یک تولیدی دارم به نام قدرت زن، ما اونجا اینا را به فروش میرسانم.
اما قلم میافزاد که قبل از برگشت طالبان به قدرت در افغانستان کسب کارش پر رونق بود.
کار ما بسیار خوب بود و ما در ایران هم قرارداد داشتم امرای یک ایرانی که ماه 350 الا 400 جوره هم برشان آماده میکردم، تهیه میکردم و عرضه میکردم. متاسفانه به یک و نیم سال میشه که او کاربار ما هم یک کم کند شده و امی دوخت صنایع دستی آی دوخت بلوچی ما هم بازارش یک کم خراب شده به خاطر که اقتصاد مردم ضعیف شده، مردم بیکار است.
تلاش های عاقل برای حل مشکلات دیگر زنان تجارت پیشه در نیمروز در حکومت سرپرست طالبان هم بی‌نتیجه مانده است.
ما چندین بار به اتاق نیمروز مراجعه کردم که امرای ما همکاری صورت بگیره و اونا هم هیچ نوع همکاری امرای ما نکردند. مشکل عمده ما جایی است و حالا ما از حکومت امارات اسلامی امی خواهش ما دارم که بر ما یک مکانی یا یک جای جور کنند که ما بتانیم امی خانوما را دور خود جمع کنیم و از امی را بتانند یک لقمه نان حلال به خانه خود.
او گفت زنان زیاده در این ولایت هستند که نانوارانشان را در جنگ از دست دادهند، اما حال به حمایت نیاز دارند. نجیب الله خاشرودی آمر تجارت و صنایع طالبان در نیمروز است. او بیان که از برنامه برای حل مشکلات زنان محلی سخن بگوید، برادو آزادی گفت که دختن لباس‌های بلوچی منبع درآمد برای زنان بی سرپرست در این ولایت شده است. اما بسیاری از زنان از محدودیت‌های طالبان بر کار و آموزش و نیز نو پوششان شکایت دارند. سازمان بین‌المللی کار در جریان امسال گفت که در نتیجه محدودیت‌های وضع شده توسط طالبان، صدها هزار زن افغان بیکار شده اند و در وضعیت اقتصادی دشوار زندگی می‌کنند.
پیام‌ها و نظریات شما.
رادیوی آزادی نام آجی غلام نبی از بازار قابلباش تمی یک مواد که میاین به غریبا و بشارا نمیتر کل به زمیندارا و معتبردارا میتر ما که میگیم چرا برای ما نمیتی؟ میگه شما مهاجر آمده ایجا برای شما کسی نمیتر حق و حقوقتان هر جایی که آمده برین تا سمجا برای جا خانه ماست ایجا زندگی ماست پین نکاح و ازار اگل در مسجد ما پیسی سنگ و چوب میتیم چرا ما رو میگی تو مهاجر هستی؟ ما خود لندن و کدام جای پاکستان و عربستان و کدام کشور دیگه خود ما نامده ایمد
کمک های ملل متحده که برای ملت مظلوم افغانستان سرازیر میشه بر مساقین نمیرسد. من از کابل گپ میبرم، دو نماینده است، اینا بر مساقین توضیح نمیکنند، اینا بر شناخهای خود توضیح.
حکومت کرزای در حکومت اشرف غنی معاشات ما سالانه سوخته که برای ما پرداخت نکردند. حالی اگه ما جور هستن بیاید سعی کنه، ماهی بینم سعی کنه، اگه جور بود خود نده مسلمان مردم که گدایی ما کنه. با این ریسفه مزدوری گیرم نمه کجا برم؟ یک دای کندینی کل ولایت ها در حکومت اشرف غنی چیز مامورینش غداری مکر چیز پیسه گمش دو سال از اون حکومت مانده از این حکومت مانده خود چه رقم کنم حالی کجا برم؟ پیشی که گریه کنم پیشی که برم در زندان کدام دولت برم؟
پیام شما نظر شماست.
نونیم صبح به وقت کابل است. تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. برنامه هفتوار ما تا لحظات دیگر آغاز می شود. اما اکنون فشرده خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی می شنوید. طالبان تایید کردند که 125 آمبولانس را از ازبکستان دریافت کردند. مولوی نورالحق انور رئیس اداره امور حکومت طالبان دیروز بر رسانه ها گفت که این آمبولانس ها به وزارت صحت عامه تسلیم داده شده. دو تن در ولایت زابل انگام جان باختند که سک های دیوانه آنها را ترساندند. مقام های طالبان دیروز تایید کردند که به تازگی حدود 20 تن با گروه از سک های دیوانه در زابل روبرو شدند که یکیشان در ولسوالی میزان و دیگرش در ولسوالی کاکران جان باختند. قرار است تیم ملی کرکت افغانستان و سریلانکا فردا بازی یک روزه را برگزار کنند. سریلانکا در جریان بازی های سوپر لیگ 3 بازی 50 آوره را با افغانستان انجام خواهد داد. این بازی ها به هدف رایابی مستقیم به جام جهانی کرکت 2023 برگزار می شود. ایالات متحده آمریکا کمک های تازه نظامی با اوکراین را اعلام کرده. وزارت خارجه آمریکا دیروز در یک اعلامیه گفت که سلاح مهمات و سیستم دفاع هوایی به ارزش 400 میلیون دلار را به اوکراین می سپارد تا از خودش دفاع کند. صفحه اینترنتی پارلمان اروپا دیروز هدف حمله سایبری قرار گرفت. مسئولیت این حمله را هکران طرفدار روسیه پذیرفتند. و در ادامه بازی های جام جهانی فوتبال در قطر امروز هم 4 بازی برگزار می شود. بازی نخست میان سوئیس و کامرون ساعت 2:30 پس از چاشت به وقت افغانستان آغاز می شود. بازی دوم ساعت 5:30 عصر میان یوروگوای و کوریای جنوبی خواهد بود. تیم پرتغال هم در بازی بعدی ساعت 8:30 شب به مساف گانا می رود و بازی اخیر شب میان برازیل و سربیا ساعت 9:30 شب برگزار خواهد شد. تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی هم دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. فرشتن گاستم جهان سپاس از همراهیتان. تا لحظات دیگر دو برنامه هفتهوار رادیو آزادی آماده نشر خواهند بود: حقوق اساسی و بشری و زن و زندگی. اما پیش از آن گزارش داریم در مورد این که علاقمندان فوتبال در افغانستان جام جهانی فوتبال امسال در قطر را چگونه تماشا می کنند. برخان ها می گویند که برای تماشای این بازی ها با دوستان خود جمع شده و از پرده های تلویزیون این بازی ها را تماشا می کنند. در این مورد جزئیات بیشتر در این گزارش.
جام جهانی فوتبال، بازی های پرشور و پر از هیجان. هرچند مسابقات در قطر جریان دارد، اما اینجا در کابل هم علاقمندان آن کم نیستند. شاید همین اشتیاق علاقمندان بوده که مسئولان هتل کابل استار یک صفحه بزرگ تلویزیون نصب کرده و در مقابل پول برای مردم زمینه سرگرمی را فراهم کردند. اما شاید بسیاری از علاقمندان فوتبال در افغانستان که مشکلات اقتصادی دارند از دیدن رقابت‌ها در این محل محروم باشند. آنان اما این بازی‌ها را در تلویزیون‌های خانه‌های خود تماشا می‌کنند و می‌گویند با تماشای آن لحظه‌ای لذت می‌برند. امان الله و مجیب الرحمن دو تن از علاقمندان جام جهانی فوتبال به رادیو آزادی گفتند:
به قطر هیواد که چلو به پیل شد.
مسابقات جام جهانی فوتبال را که در قطر است تعقیب میکنیم. هرچند که برق نیست اما یک چاره میکنیم. گاهی به گونه گروهی با دوستان خود جمع شده و گاهی انفرادی این گونه بازی ها را میبینیم و لذت میبریم.
تو لیگو چه یو تیم پلوای وی.
بازی های جام جهانی را همیشه میبینم، اما یگانه مشکل را که برق جور کرده این است که بیشتر اوقات پرچوی است.
علاقمندان جام جهانی فوتبال در حال این شکایت را میکنند که مسئولان شرکت برشنا زیر حاکمیت طالبان میگویند این شب و روزها برق وارداتی ازبکستان به افغانستان به کمتر از نصف کاهش یافته است. آنان دلیل این کاهش را مشکلات تکنیکی در ازبکستان عنوان می کنند. علاقمندان فوتبال می گویند آرزو دارند تیم ملی فوتبال افغانستان نیز همانند تیم ملی کرکت در مقابل تیم های بزرگ و در رقابت های جهانی بازی کند. جام جهانی فوتبال در 20 ماه نوامبر در قطر آغاز شده است. در جام جهانی فوتبال 2022 32 تیم اشتراک کردند که به 8 گروه تقسیم شدند. در 29 روز این رقابت ها 64 رقابت انجام می شود. بر بنیاد معلومات فیفا یا فدراسیون بین المللی فوتبال، برای آمادگی های این رقابت ها در قطر حدود 220 میلیارد دلار هزینه شده که این بیشترین هزینه در برگزاری مسابقات جام جهانی فوتبال خوانده شده است. در این مسابقات صدها هزار علاقمند فوتبال از گوشه و کنار جهان به قطر رفتند و بازی را از نزدیک می‌بینند. اما شهروندان افغانستان به خاطر حاکمیت طالبان در افغانستان و اینکه تاکنون هیچ کشوری آنان را به رسمیت نشناخته، نمی‌توانند ویزای قطر را به دست آورند و برای تماشای این بازی‌ها به این کشور بروند. جام جهانی فوتبال هر 4 سال یک بار برگزار می شود. قهرمانی جام جهانی فوتبال 2018 را فرانسه به دست آورده بود، اما تاکنون معلوم نیست که جام امسال را تیم فوتبال کدام کشور به دست خواهد آورد.
زن و زندگی.
خفه کم کد می گفت می کشم تا کس چیری تا نشناسم.
چرا حق اسلامی را بر زن مسلمان نمیدید؟
جایزه خدمت گرفتیم، وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های گرامی، امید از صحت و سلامت باشید.
یک مقوله مشهور نزد خانواده های افغانستان وجود دارد که میگویند هر قدر اولاد زیاد به دنیا بیاورند روزیش را خدا میدهد و سنگینیش را هم زمین برمیدارد. اما دکتران میگویند به دنیا آوردن اولاد زیاد و ولادت های پی در پی و بدون وقفه مادران زیادی جانهایشان را از دست داده و کودکان ضعیف به دنیا می آورند. به گفته این دکتران عدم آگاهی از فاصله دهی بین ولادت ها سبب شده است تا زنان حامله انواع بیماری ها را تجربه کرده و با کمخونی و سوی تغذیه که یکی از مشکلات عمده دوره بارداری است دچار شوند. پروین باشنده پلخمری ولایت بغلان و یک تن از مادران است که با این چنین مشکلات دچار شده است. خانم پروین می افزاید او صاحب 6 طفل قد و نیم قد است که به درستی نمی تواند با آنها رسیدگی کند. پروین از مشکلات و مریضی هایش قصه کرده گفت از یک طرف وضع اقتصادی خوبی نداشته و از سوی هم خودش روز به روز ضعیف و بی‌حوصله شده است که حتی صدای اولادهایش بر وی خوش نمی خورد.
من خودم 6 تا شرک دارم، کل شیر در شیرک رسیدام نمیتونم سعی قد ضعیف شدیم و حوصله نیم شرک سر صدا چنگ و پنگشان نیست که هیچ حوصله نمانده برم دوا نمیافم که بخورم. همه از جای میخیزم تو چشمایم سیویی میکنه سیویی فکر میکنم کل استغانای مشکنم تو کنیال و شرک نبیارم شویم خسرایم یا کلشون میگه که شرک میاری بیار نمیاری مترکان نداری بریم شرک گرفتر ما را گرفته دیگه. بسیار مریض هستم که از دقصه ایمان نیست بیاگ نسخه دوا به من نمیگیره. ما این سابقه اف بیا درم خیلی بنا بردیم پیش دکتر گفت که چی داری کم خون هستی اولو نقا پیسه نیست که دوا بخرم بخورم.
پروین که میگوید 6 طفل دارد در 2 ولادت اخیرش عملیات شده است. او دلیل این عملیاتش را حمل‌های پی در پی دانسته گفت به خاطری که رحمش توان خود را از دست داده است عملیات شده است. عنایت الله باشنده ولایت پروان و یکی از پدران است که 6 پسر و 1 دختر دارد. عنایت الله دلیل داشتن اولاد زیاد را اینچنین ارائه کرده میگوید بسیار خوب است که یک نفر اولاد زیاد داشته باشد. هرگاه یک روز پیر شده و کار کرده نتواند یک اولاد نه دیگرش حتما او را کمک می کند.
اولاد زیاد بسیار خوب است. اگر 5 تا 10 تا بچه باشه یکیش نه دیگهش یکیش نه دیگهش آدم ها میور داره. اولاد کم یک مریض میشه یک میمره میره جنگ میکنه اون آدم در میدان خدا رستی میمونه. خوب است خب باز خداوند خودش مهربان است روزیش خدا میده لنگرش زمین میور داره.
اما با گفته دکتران اولاد زیاد علاوه بر این که مشکلات اقتصادی و اجتماعی به بار می آورد مادران و نوزادانشان را با مشکلات جسمی و روحی نیز مواجه می سازد. این که اولاد زیاد به اثر ولادت های بدون وقفه چی مشکلاتی را برای مادر و نوزادش به بار می آورد در این باره دکتر عتیق الله حلیمی توضیحاتی دارد.
اگر مادرای عزیز بر اطفال خود تا 2 سال شیر به شکل درستش بته انشالله که وقفه میان دو تا طفلشان پیدا میشه. اگر یک طفلشان 1 ساله باشه و یک طفل دیگهشان پیدا میشه طفلی که 1 ساله میباشه او به نوازش به تربیه و به شیردهی اناله طفل 1 ساله در جای خود میمونه و به طفلی که جدید الولاده است به او شاید شیر بده و هم که شیر درست میتن یا نمیتن نوازش و تربیت خوب نمیبینه بالاخره او طفلم به سوی تغذیه دچار میشه. پس راه بهترش نمی است که وقفه لازم باید میان دو تا طفلا موجود باشه.
بنابر اظهارات این دکتر در مناطق دورافتاده و حتی مراکز شهرهای افغانستان هنوز هم فاصله میان ولادت ها نزد مادران رعایت نگردیده و سوی هم بیشتر زنان و مادران به مراکز صحی نیز دسترسی ندارند. دکتر حلیمی باز هم اظهار داشت مادرانی که ولادت پیهم دارند فعالیت سیستم نرمال وجودشان برهم خورده مشکلات چون کمخونی، کمبود ویتامین، سقط‌های مکرر، خونریزی‌های قبل و بعد از ولادت، سوء تغذیه و بعضی مشکلات دیگری را به بار می‌آورد.
متاسفانه که در افغانستان حتی 12 ساله 15 ساله تا 18 سالگی طفل است. وقتی که امو مادر امو دختره طفل به دنیا میاره، دیشک نیست که یکی غذای کافی بر خودش نیست، پس مجبور است از بدن خود به طفل خود تغذیه کنه. مادر وقتی که کمک عمرش با زیاد میشه به امراض گوناگون مانند امراض استخوان و غذای کافی را هم در وقت بارداری، در وقت از اینکه شیر میتی به طفل خود نگرفتی. احکام اسلامی هم طور است که مادرها باید 2 سال مکمل به اولاد خود شیر بدن تا که اولادشان تنومند و صحتمند باشه.
اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق اینترنت به این آدرس می توانید بشنوید: www.azadiradio.com.
به دنیا آوردن اولاد زیاد نه تنها مادران و نوزادان را متضرر می سازد، بلکه در شرایط کنونی افغانستان که زمینه های کاری مساعد نیست، این گونه خانواده ها را با مشکلات اقتصادی نیز مواجه می سازد. احمد رسا، یک تن از پدرانی که 11 فرزند دارد، می گوید علاوه بر دیگر مشکلات، وقتی به خاطر گرفتن خانه کرایی می رود، اولین پرسش صاحب خانه این است که چند اولاد داری؟ و ای گفت
دا آخرت میگه اول پرسش از نماز میشن. اینجا دمیار خانک میگه میبخشین اولادایتان چند است؟ باز میگه چون تعداد اولادای شما زیاد است، تیرازم کرای شما که تو برای ما میگه جنجال نمیخریم با پیسه. یک بچه اگر که میگه چپلی ما نیست، یکی میگه که یعنی بوت ما، یکی میگه کتابچه ما، که میگه قلم هم نیست، دیگر میگه پلانی کت ما جنگ کردن. یعنی بسیار با مشکلات روبرو هستم. از طرف دیگر کارم در روزاد مملکت ما شون از کجا شایی خم اسرت.
به همین ترتیب خانم سیما یکی دیگر از مادران است که میگوید در شرایط کنونی کلان کردن یک طفل و تربیه آن خیلی دشوار است که بیشتر والدین نمیتوانند به همه خواسته های فرزندانشان رسیدگی نمایند.
اولاد زیاد مشکلات زیاد داره، الکی هیچ مریض شد، الکی وش گلا پیشید میدهش خراب شد. و اولاد کم که هست به سر و بازش هم رسیده میتنی، به دوایش، به غذایش، به همه چیزش رسیده کده میتنی. کار نیست، یک قوطی شیر 300 رسیده، خانه کرایی، اقتصادش ضعیف، زن نگاه مشکل است.
از سوی دیگر خانم سپوژمه، یک تن از مادرانی که 2 فرزند به دنیا آورده و اکنون فرزندانش بزرگ شدن، گفت حالا با خانواده 4 نفری خود احساس آرامش می کند، چون در طول زندگیشان توانستند به همه خواستهای فرزندانش رسیدگی نمایند.
2 اولاد دارم که اردوشان به سر و ثمر رسیدن و تحصیل خود کردن. بسیار یک فامیل خوشبخت هستیم و به هر آرزوی اولاد خود ما رسیدیم. اردوشان انجینیر هستن و اینا بین خود 3 سال فرق دارن. بسیار ما راحت بودم و اگه طفل کلانم چیزی میخواست به دیگهشان میرسید. تا امروز اگه چی ما بسیار یک زندگی متوسط داشتیم.
خانم سپوژمه علاوه کرد در آغاز خانواده خسرانش با وی مخالفت داشتند که چرا او اولاد زیاد به دنیا نمی آورد، اما او برایشان وانمود کرد که با این 2 فرزندش چگونه یک زندگی بهتری فراهم کرده است. عالمان دینی هم ایجاد وقفه میان ولادت ها را از طریق تغذیه طفل با شیر مادر تا 2 سال و 6 ماه برای بهبود صحت باروری ضروری خوانده و بر تنظیم خانواده و تربیت اطفال سالم تاکید می کنند. دکتر نورالله کوثر، یک تن از عالمان دینی، در این باره:
در اصل ما حق تقلیل امت یا کمی امت را نداریم، که طبعا اولادای ما امت اسلامی را تشکیل میده. اصل هدف شریعت فقط رسیدن به مود تربیت است، مثل که در بین صحابه و در بین اهل بیت پیامبر علیه السلام و در بین مسلمانان صدر اسلام که کثرت اولاد نوی از مباحات مشروع بود. در اصل در اسلام که جایز شده است به معنای وقفه است، یعنی به نوی جلوگیری موقتی از اولاد، که اگر یک نفر بدون عذر مریض نباشه قصدن اولاد نبیاره و که نمیخوایم گناهگار میشه پدر و مادر. اما در صورت عذر، که یکی از عذر هم امی موضوع شیردشیری طفل از موضوع عدم رسیدگی به تربیه و به تعلیم و به ارزش‌های اجتماعی و اخلاقی و دینی یک طفل است، به خاطر شریعت اجازه وقفی ولادت ها را میده. دیده می شود که یک مادر با 10 طفل در ماحولش جمع شده و گدایی میکنن و او طفلا حقوقشان واقعا ضایع است، از اون لحظه ضایع است، از او کدای کاش به دنیا نمی آمدن.
گفته می شود هرگاه فاصله میان ولادت ها روایت شده و برنامه تنظیم خانواده که یگانه راه است مد نظر گرفته شود، می تواند مادر و نوزادش را مسئول نگه دارد. با امید آگاهی خانواده های افغان در رابطه با این موضوع، این برنامه زن و زندگی را خاتمه می دهیم. شماره واتساپ رادیو آزادی 00420-221-124-601. تا بعد الان نگه دارتون.
حقوق اساسی و بشری.
شنونده های گرامی رادیو آزادی، سلام بر شما. با یکی دیگر از برنامه های حقوق اساسی و بشری که هر هفته از طریق رادیو آزادی نشر می شود خوش آمدید. در این برنامه در مورد حق اجتماعات بحث می شود و در این بحث باز محمد آموزگار، یک تن از آگاهان امور حقوقی با ماست. در آغاز آقای آموزگار به برنامه خوش آمدید میگیم و لطف کرده بر ما و شنونده بگوین که مفهوم آزادی و بخصوص آزادی اجتماعات چیست؟
خدمت شما و خدمت همه شنوندگان عزیز سلام عرض میکنیم. در رابطه به این که آزادی اجتماعات یکی از حقوق بشری همه انسان ها، همه شهروندان افغانستان میباشد، برای آزادی در کتاب های مختلف، در اعلامیه ها، در قوانین معانی مختلف ذکر شده. مثلا برای آزادی را رها بودن از قید و بند، نبودن مانع و نبودن مزاحم برای انجام کاری و ای که انسان حق داشته باشد که در مورد یک کار اقدام بکنه و حق انتخاب داشته باشد بدون از اینکه فشاری از جانب دیگر وارد شود و یا دیگران دخالت بکنه، این یک از معناهایی است که برای آزادی معنا شده. و همین رقم در اعلامیه حقوق بشر شهروند فرانسه که در سال 1789 تصویب شده، آزادی را به معنای توانایی انجام کار وسیله به کار بردن که طوری که برای دیگران ضرر نرساند. اینا در کل مفاهیمی هستند، معانی هستند که برای آزادی به کار برده شده و در این تعریفی که ما خدمت شما عرض کردیم دو نکته خیلی مهمه. یکی که آزادی انسان زمانی تحقق پیدا میکنه که هیچ معانی برای انسان وجود نداشته باشه که انسان بتواند در انتخاب خود، در اقدامی که میکنه آزاد باشه، و دومی که فرصتی مساوی برای همه انسان ها به صورت برابر مساعد شوه تا بتونه که مطالبات و خواسته هایی را که داره به صورت مشترک و یا به صورت فردی خواسته هایی را که داره مطرح بکنه و یا باور و عقیده‌ای که داره او را بخواد بیان بکنه. بنابراین این مفهوم آزادی هست.
بله بسیار خوب. میشه بر ما شنونده توضیح بدین که اجتماعات چیست و آزادی اجتماعات چگونه میباشه؟
اجتماعات به گردهمایی های گفته میشه که یک جمع، یک گروهی از افراد برای اینکه تبادل نظر بکنن، برای از اینکه مشکلاتشان را مطرح بکنن، حالا این مشکلات ممکن است سیاسی باشه، ممکن اجتماعی باشه، ممکن اقتصادی یا فرهنگی باشه، و یا مواضع خود را اعلام بکنن و یا اهداف و منافع مشترک را که نمی گروه نمی جمع داره او را به اصطلاح مطرح بکنن، در یک مدت کوتاه گرد هم جمع میشن به صورت موقتی، ممکن است به صورت یک مجلس باشه، به صورت یک گرد همایی باشه، وقتی کنار هم جمع میشن اعلام مواضع میکنن، اهداف مشترکشان را مطرح میکنن، یعنی ما میتونیم اجتماعات بگوییم. اما زمانی که انسان ها به صورت مشترک، یک گروهی از آدم ها جمع میشن و به خاطر اهداف مشترکشان، به خاطر منافع مشترکشان به صورت آزادانه اهداف و منافعشان را مطرح میکنن و یا اعتراض میکنن در برابر دولت، در برابر مثلا نظام سیاسی، اینمی آزادی را ما آزادی اجتماعات میگیم. این آزادی اجتماعات ممکن هست به صورت تظاهرات انجام شود که گروهی از افراد در معابر عمومی، در جاده ها و سرک ها با شعار مشخص با خواست مشخص به صورت موقت گرد هم میآیند و خواستهایشان را در برابر حکومت مطرح میکنند، یا به صورت تظاهرات به شکلی مطرح میشه، و یا به صورت اجتماعاتی که ساکن هستند و به صورت ثابت ممکن هست به صورت مجلس در یک مکان سربسته ممکن هست گرد هم جمع شوند و خواستهایشان را در برابر حکومت، در برابر نظام سیاسی مطرح بکنند. بنابراین آزادی اجتماعات عبارت از آزادی هست که گروهی از افراد و انسان‌ها و شهروندان آزادانه بدون قید و بند بتانند در کنار هم بیایند، خواسته ها و مطالباتشان را، حقوق و آزادی هایشان را در برابر دولت مطرح بکنند و هیچ قید و بندی به اصطلاح که جواز قانونی نداشته باشد در این زمینه بر آنها اعمال نشود. پس بنابراین آزادی اجتماعات یک حق بشری هم هست.
جایگاه اجتماع در قانون اساسی افغانستان و اسناد بین المللی حقوق بشر چگونه آمده است؟
آزادی اجتماعات به عنوان یک حق بشری هم در قوانین افغانستان و هم در اسناد بین المللی حقوق بشر خوشبختانه تضمین شده و ضمانت شده. مثلا به صورت مشخص ماده 24 قانون اساسی را اگر ما دقت بکنیم، آزادی را در اونجا بینان یک حق طبیعی انسان‌ها و شهروندان افغانستان قلمداد میکنه که یک حق بشری هست و به صورت طبیعی انسان‌ها او را داره، و این آزادی به جز مصالح عامه و آزادی‌های به اصطلاح دیگر شهروندان که در قانون تسجیل شده دیگه هیچ محدودیتی را نمی‌شناسه. پس بنابراین انسان آزاد هست مطابق ماده 24 قانون اساسی افغانستان که هر اقدامی را بکنه و هر عملی را خواسته باشه انجام بده، مگر اینکه مصالح عامه را از آزادی‌های دیگران را صدمه نزنه. و آزادی اجتماعات هم می رقم هست، یعنی که به اصطلاح آزادی های دیگران را صدمه نزنه، به منافع عمومی و نظم عمومی، اخلاق عمومی اینا را به اصطلاح صدمه نزنه. و همین رقم در ماده 36 قانون اساسی هم ما یک سلسله ضمانت هایی را داریم که میگه اتباع افغانستان حق داره که برای تامین مقاصد جایز و صلح‌آمیز خود بدون از اینکه سلاح حمل بکنن اینا اجتماعات و تظاهرات را راه اندازی بکنن. یعنی انسان ها حق بشریشان هست که اجتماعات را راه اندازی بکنن، تظاهرات را برای خواسته ها و مطالباتشان، حقوق و آزادیهایشان در برابر حکومت راه اندازی بکنن، به شرط از اینکه سلاح با خود حمل نکنه که یک از محدودیت هایش هست. و در ماده دوم قانون اجتماعات، اعتصابات و تظاهرات افغانستان هم خوشبختانه ای آزادی اجتماعات آمده، گفته که اتباع کشور حق دارن که برای تامین مقاصد جایز و صلح‌آمیزشان به اصطلاح گرد هم جمع شوند، منتها به شرط از اینکه منافع اجتماعاتشان خلاف وحدت ملی و قانون اساسی کشور نباشد، و یا اینکه سلاح با خود حمل نکنند که این چیزا را، این قیدا را در اونجا در این ماده میزنند. و همین رقم در ماده عبده همین قانون هم ضمانت هایی برای این آزادی بینان یک حق بشری تسجیل شده، گفته که ارگان های امنیتی حق ندارند، نمیتونند که به جبر و اکراه در درون اجتماعات و اعتصابات و صفوفی که به اصطلاح شهروندان گرد هم جمع شدند تشکیل دادند و یا تظاهرات کردند، در داخل از او داخل شوند به جبر و اکراه و نظم آنها را برهم بزنن و باعث تشتت و برخورد در اونجا شوند، که به اصطلاح یک قید هست که برای نیروهای امنیتی در اینجا داده. بنابراین با توجه به این ماده ما به این نتیجه میرسیم که آزادی اجتماعات در قوانین داخلی افغانستان هم به عنوان یک حق شهروندی، یک حق بشری تضمین شده. و همین رقم در ماده 20 اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده 21 میثاق بین المللی حقوق مدنی سیاسی، و در بند 4 ماده 23 اعلامیه جهانی حقوق بشر هم آزادی اجتماعات به عنوان یک حق بشری تسجیل شده که افغانستان هم عضویت از این اسناد بین المللی حقوق بشر دارد.
شنونده های عزیز، برنامه ما درباره آزادی های اجتماعات ادامه داره. حال یک وقفه کوتاه داریم، دوباره به برنامه برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیده،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
ادامه برنامه حقوق اساسی و بشری است که از رادیو آزادی میشنوید. خب آقای آموزگار، قبلا تا جای درباره محدودیت های آزادی اجتماعات توضیح دادین، میشه مشخصا درباره محدودیت های آزادی اجتماعات برام بگوین؟
از اونجایی که آزادی اجتماعات دارای یک سلسله اوصاف هست که به صورت آگاهانه باید تدویر شود و برگزار شود که انسان‌های گرد هم جمع میشن آگاهانه گرد هم جمع شوند و آمدانه باشه، یعنی از روی عمد، از روی قصد، از روی هدف برای تامین یک هدف مشخص و یک خواست مشخص گرد هم جمع شوند و به صورت سازمان یافته باشند که گروهی از آدم‌ها یا یک فرد یا چند فرد اونا را رهبری بکنن، به صورت سازمان یافته برای تحقق یک هدف گرد هم جمع شوند و هدف باشن و به صورت موقت گرده هم جمع میشن. این اجتماعات توسط یک سلسله موازین دیگه محدود میشه که محدودیت ها هم در قوانین افغانستان، قانون اساسی و قانون اجتماعات و تظاهرات افغانستان و اعتصابات افغانستان هم به رسمیت شناخته شده و همچنین در اسناد بین المللی حقوق بشر هم به رسمیت شناخته شده. یک از این محدودیت ها حفظ امنیت ملی است. یعنی ما میتونیم که اجتماعات را تشکیل بدیم، تظاهرات را راه‌اندازی بکنیم به شرط از اینکه امنیت ملی را ما حفظ بکنیم و او را به هم نزنیم. دومش هم نظم عمومی هست. ما میتونیم که به عنوان یک حق بشری خود از آزادی اجتماعات و تظاهرات استفاده بکنیم به شرط از اینکه نظم عمومی را ما اخلال نکنیم. و نکته دیگر سلامت و صحت و بهداشت عمومی هست. ما میتونیم که آزاد باشیم، یعنی آزادانه اجتماعی را تشکیل بدیم و آزادانه هر اقدامی را بکنیم به شرط از اینکه سلامت عمومی و صحت و بهداشت عامه مردم ما به خطر نیندازیم. مثلا اینکه ما در آب دریا مواد زهری را مثلا ما آلوده بکنیم که صحت و سلامت همه شهروندان به خطر بیفته. و ما آزاد هستیم که اجتماعات و تظاهرات را راه‌اندازی بکنیم، آزاد هستیم هر اقدامی را بکنیم به شرط از اینکه آزادی‌های دیگران زیر پای نکنیم. بنابراین با توجه به این محدودیت‌هایی که برای آزادی اجتماعات که حقوق بشری مردم و شهروندان هست آمده در قانون تسجیل شده، پلیس و نیروهای انتظامی هم حق ندارد که بدون جواز قانونی در درون صفوف تظاهرات داخل شده و تشتت و پراکندگی و بی‌نظمی و هرج مرج و برخوردهای غیر قانونی را به اصطلاح ایجاد بکنه. پلیس در واقع مکلف است مطابق قانون که امنیت تظاهرات کنندگان، امنیت اجتماع کنندگان را که چی حالا به صورت ساکن و ثابت در درون یک تالار اینا گرد هم جمع شده باشن به صورت مجلس و چی به صورت تظاهرات و به صورت غیر ثابت در یک جاده، یک سرک اونا تظاهرات را راندازی کرده باشن، امنیت از اونا را باید تامین بکنه.
این بود برنامه این هفته حقوق اساسی و بشری که با باز محمد آموزگار، عامر آموزش در دفتر صحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در مورد حق آزادی اجتماعات بحث کردیم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و مددگارتون.
ای شوخ کبابی با کفی جام نیامد بسیار تپیدم دلارام نیامد فریاد کشیدم سر بام نیامد فریاد کشیدم سر بلبل به تماشای گل اندام نیامد بسیار تپیدم دلارام نیامد فریاد کشیدم به تا شام دلم داشتن زلفت بازی میکرد دلم داشتن زلفت